سلام، ساعت 6 عصر اینجا رادیو فرداست. وزیر انرژی آمریکا میگوید کشورش به تعهداتش در برجام عمل کرده و تحریم ها رفع شدند. رئیس روس اتم میگوید ایران 38 تن آب سنگین خود را طی ماه سپتامبر به روسیه منتقل کرده است. هما هودفر، استاد ایرانی تبار دانشگاه در کانادا، آزاد شد. با سلام دوباره، بهروز کارونی هستم که اخبار این ساعت را به اطلاع شما میرسانم. ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا، روز دوشنبه شکایت‌های ایران مبنی بر بدعهدی کشورش در برداشتن تحریم‌ها را رد کرد و گفت واشنگتن به تمام تعهداتش عمل کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای ارنست مونیز در کنفرانس سالانه انرژی هسته‌ای در وین گفت که آمریکا به تمامی خواسته‌های ایران و تعهداتش برای پایان دادن به تحریم ایران پایبند بوده است. ساعتی قبل‌تر علی اکبر صالحی، دبیرکل سازمان انرژی اتمی ایران، در همین کنفرانس گفته بود اگر تحریم‌ها برداشته نشوند، سرنوشت برجام تهدید می‌شود. آقای صالحی در سخنرانی خود از کشور مشخصی نام نبرد، اما گفت به رغم اینکه ایران به تعهداتش عمل کرده، اما هنوز تحریم‌ها به شکل همه جانبه رفع نشدند. اما آقای مونیز گفت تحریم‌هایی که قرار بود بر اساس برجام برداشته شوند، همه ایشان برداشته شدند. رئیس سازمان انرژی هسته‌ای روسیه به نام روس اتم روز دوشنبه اعلام کرد که ایران در ماه سپتامبر 38 تن آب سنگین خود را به روسیه تحویل داده است. به گزارش خبرگزاری روسی تارتاس، سرگئی کیرینکو، رئیس روس اتم، در کنفرانس سالانه سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای در وین گفت کشورش به همکاری با ایران برای اجرای کامل برجام ادامه می‌دهد. این همکاری ها شامل تغییراتی خواهد شد که قرار است در تأسیسات هسته‌ای فردو انجام شوند. بر اساس توافق برجام، ایران پذیرفت که بیش از 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با حداکثر غلظت 3.67% در خاک خود نگه ندارد. همچنین سقف 130 تن نیز برای ذخیره آب سنگین ایران در نظر گرفته شده است و آب سنگین از موارد مورد استفاده در برخی از راکتورهای هسته‌ای است. هما هودفر، استاد ایرانی تبار دانشگاه در کانادا که در اسفند ماه سال 94 بازداشت شده بود، روز دوشنبه آزاد شد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، ضمن اعلام این خبر گفت که علت آزادی خانم هودفر دلایل انسان دوستانه بوده است. به نوشته خبرگزاری فارس، اشاره آقای قاسمی به بیماری خانم هودفر بوده است. خانم هودفر که تابعیت کشورهای کانادا و ایرلند را دارد، در سفری که از سوی خانواده‌اش تحقیقاتی توصیف شده بود، بازداشت شده بود. در تیر ماه امسال، دادستان تهران علت بازداشت هما هودفر را ورود به مسائل فمینیستی و جرایم امنیتی ذکر کرده بود. ادامه اخبار از رادیو فردا می شنوید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت سناتوری که از ایالت یوتای آمریکا در ماه مه به ایران سفر کرد، در فرم درخواست ویزا هیچ اشاره‌ای به شغلش نکرده بود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، بهرام قاسمی گفت که سفر سناتور جیم داباکیس از نظر قانونی اشکالی نداشته است. وی در این حال افزود که هنوز انگیزه این سناتور ایالتی از این سفر دقیقاً روشن نیست و او در جریان سفرش با هیچ یک از مقام‌های ایرانی دیدار نکرده است. جیم داباکیس، سناتور مجلس ایالتی یوتا، پیشتر اعلام کرده بود که برای تعطیلاتش به ایران سفر کرد. او همچنین گفته است که نیازی ندید این سفر شخصی را به اطلاع کسی برساند. و امارات متحده عربی روز دوشنبه اعلام کرد که از ثابت نگه داشتن سقف تولید نفت در سطح جهانی حمایت می‌کند. سقوط قیمت نفت موجب شده است که کشورهای تولید کننده نفت تلاش کنند بر سر توقف افزایش تولید توافق کنند. این امید وجود دارد که با ثابت نگه داشتن سطح عرضه، قیمت نفت دوباره افزایش یابد. یکی از مخالفان اصلی این طرح ایران است که می‌گوید سطح تولیدش به دلیل تحریم‌ها بسیار کمتر از حد واقعی است و ناچار است سطح تولید را افزایش دهد. اینجا نوبت به گزارش‌های این ساعت رادیو فردا می‌رسد. در حالی که گزارش‌ها حاکی از ادامه حملات شدید به شهر حلب در سوریه است، قدرت‌های جهانی همچنان نمی‌توانند برای توقف درگیری‌ها در این کشور به توافق برسند. آخرین نشست شورای امنیت درباره این بحران بار دیگر عرصه جدال لفظی میان روسیه و کشورهای غربی شد. مسکو برای نخستین بار اذعان کرد که بازگشت به صلح به سوریه عملاً ناممکن شده است. آنا رایسکاری گزارش می‌دهد.
بنا به گزارش ها، از آغاز عملیات در دشت سوریه با پشتیبانی نیروی هوایی روسیه در شرق حلب، ده ها تن که بیشترشان غیر نظامی بودند کشته شدند. استفن دیمیستور، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، یک شنبه گفت خشونت های بی سابقه علیه غیر نظامیان حلب در جریان است. اما روسیه برد هر گونه اتهام صراحتا اعلام کرد عملیات نظامی در حلب ادامه خواهد داشت. به گفته مقام های روس، غرب می خواهد مسکو و دمشق برای توقف درگیری ها گام های یک جانبه بردارند. اما به عقیده مسکو این یک ترفند تاکتیکی است و تکنون همواره آتش بس فرصتی برای تقویت تروریست ها بوده. شنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در تلویزیون این کشور و یک شنبه ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل طی جلسه شورای امنیت با الفاظ یکسان مسئولیت را بر عهده شورشیان و آمریکا نهادند و تأکید کردند تا زمانی که برای مسکو ثابت نشود که غرب آماده جداسازی گروه های میان رو از افراطی و دار کردن اپوزیسیون به مذاکره و نبودی جبهت النصره است، مسکو و دمشق به عملیات نظامی ادامه خواهند داد و به آتش بس یک جانبه تن نمی دهند. چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل برای نخستین بار به شکست تلاش های بین المللی به منظور حل این بحران اذعان کرد و گفت
تریتوری سوریه орудуют сотни вооружённых группировок. Территорию страны бомбят все
коммунисты. در حالی که صدها گروه مسلح در سراسر سوریه فعالند و هر کسی مایل باشد قلمرو سوریه را بمباران می‌کند، بازگشت این کشور به صلح تبدیل به امری تقریبا غیر ممکن شده.
стало почти невозможной задачей.
در میان تنش‌های لفظی کم سابقه میان دیپلمات‌های روسیه و آمریکا، گزارش‌ها از افزایش تماس‌های نظامیان دو کشور برای جلوگیری از تدخل نخواسته و هماهنگی مواضع مورد حمله در سوریه حکایت دارد. روزنامه ایزویستیا به نقل از منابع آگاه نوشت، رئیس‌جمهور پس از حمله نیروهای ائتلاف به مواضع ارتش سوریه در دیرالزور در 27 شهریور ماه افزایش یافته و تا چند روز دیگر نظامیان دو کشور سندی را تکمیل خواهند کرد که مکانیزم هماهنگی مواضع مورد حمله و رویکرد طرفین در شرایط اضطراری را مشخص خواهد کرد. بر پایه همین گزارش، روسیه و ترکیه نیز در حال مذاکره هستند و در صورت امضا شدن این توافق، ترکیه مختصات مناطقی که در آن عملیات نظامی در سوریه اجرا می‌کند را در اختیار روسیه قرار خواهد داد و در ازای جنگنده‌های روسی از ورود به آن مناطق خودداری خواهند کرد. این گزارش در حال منتشر شد که مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه یک شنبه به شبکه تلویزیونی فرانسه 24 گفت ترکیه در صدد است دست کم تا 45 کیلومتری عمق خاک سوریه به منظور ایجاد منطقه امن پیشروی کند و به گفته وی پیشروی نیروهای ترکیه به سوی رقه نیز در دست بررسی است. الکساندر شومیلین، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید با از بین رفتن توافق همکاری مسکو و واشنگتن، اوضاع در سوریه از کنترل خارج شده.
проблема в том, что игроки на земле зачарованы, как отвергает
مسئله این است که اعتماد طرفین درگیر در این بحران به اجرا شدن توافق‌های مسکو و واشنگتن از بین رفته و در حالی که همه همچنان معتقدند می‌توانند از راه نظامی به اهداف خود برسند، به نظر می‌رسد به مدت نسبتاً طولانی شاهد افزایش تنش‌ها و زورآزمایی فرسایشی نیروهای درگیر در سوریه و منطقه خواهیم بود.
دوشنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که توافق مسکو و واشنگتن پیرامون سوریه از بین نرفته، اما در حالی که به گفته وی آمریکا می خواهد مسئولیت عدم اجرای این توافق را بر عهده روسیه بگذارد، این غرب است که از تعهدات خود پیرامون سوریه عاجز است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه
دیگه برنامه
مامانی مهمونی
خانم آقایون، همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی
برنامه
مستند برنامه ببینیم.
نه یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد قصاب
پیاده میشه
ایستگاه بعدی.
آقا نگهدار،
ایستگاه پنجشنبه است.
چند شنبه اصلا جمعه.
بابا اومدیم تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چی کار میکنن و ای گذاشتن. ایستگاه پنج شنبه، برنامه ای درباره همه چی، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی
فیزیک.
هر پنج شنبه 3 تا 7 بعد از ظهر، من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنج شنبه از رادیو فردا.
ادامه گزارش ها را از رادیو فردا میشنوید. نامه 40 نماینده مجلس برای استیضاح علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش دولت حسن روحانی روز یکشنبه به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد. وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگویی داشته با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی، و از او درباره دلایل نمایندگان برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش پرسیده است.
کاهش راندمان آموزشی، عدم توجه به مشکلات فرهنگیان و عدم رضایت معلمان و مدیران مدارس از آموزش و پرورش، برنامه ریزی نامناسب در سازماندهی نیروی انسانی، بیتوجهی به مدارس روستایی، اجرایی نشدن سند تحول آموزش و پرورش و همینطور عدم تحول آموزش و پرورش از جمله دلایل اصلی هست که نمایندگان استیضاح کننده برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش بیان کردند.
آقای مهرابی، نمایندگانی که به دنبال استیضاح آقای فانی وزیر آموزش و پرورش هستند، عموماً از چه گروه سیاسی هستند؟
بیشتر نمایندگانی که استیضاح را امضا کردن و چهره‌های شاخصشون از چهره‌های اصولگرا هستند، از جمله آقای کوهکن نماینده لنجان یا آقای کریمی قدوسی نماینده مشهد. ولی در میان استیضاح کنندگان از اعضای فراکسیون امید مجلس هم حضور دارند. برخی از نمایندگان مستقل شهرستان‌ها هم از جمله استیضاح کنندگان هستند. در مجموع میشه گفت که بیشتر استیضاح کنندگان آقای فانی نمایندگانی هستند که از حوزه‌های انتخابیه شهرستان‌ها به مجلس راه پیدا کردن و بیشتر دغدغه هایی که اینها دارن درباره حوزه های انتخابیه خودشون هست. از جمله یکی از مهمترین موضوعاتی که این نمایندگان پیگیری میکنن موضوع انتصاب ها در آموزش و پرورش هست که از هر دو طرف، یعنی چه از طرف نیروهای اصولگرا فشار هست با آموزش و پرورش برای انتصاب ها و چه از طرف نمایندگانی که از فراکسیون امید به مجلس راه پیدا کردن.
آقای عارف هم نکاتی رو درباره وزیر آموزش پرورش در طی روزهای اخیر گفته بود در همین زمینه.
از مجموع صحبت‌های آقای عارف و دیگر اعضای فراکسیون امید میشه اینطور برداشت کرد که فراکسیون امید موضع مخالفت جدی با استیضاح نداره و یا حداقل فعلا موضعش در مقابل استیضاح خونسا هست. میشه گفت به لحاظ استراتژیک هم موضوع وزارت آموزش و پرورش و شخص آقای فانی خیلی برای این فراکسیون و یا بخش‌های زیادی از اصلاح طلبان اهمیتی نداره.
شما به موضوع انتصاب‌ها در آموزش و پرورش اشاره کردید. چرا انتصاب‌ها در این وزارت خونه برای نمایندگان مجلس نهم مهم شده؟
موضوع انتصابات در آموزش و پرورش همواره برای نمایندگان مجلس مهم بوده، چرا که آموزش و پرورش در حوزه‌های انتخابیه یکی از مراکز اصلی در رأی‌گیری هاست و این موضوع تا حدی برای نمایندگان مجلس مهم هست که در ماه‌های گذشته گزارش‌های منتشر شده بود که با فشار برخی از نمایندگان مجلس در برخی از استان‌ها حتی یک مدیر یک مدرسه با دخالت مستقیم وزیر آموزش و پرورش برکنار شده و یا حتی گزارش‌های در ماه‌های گذشته منتشر شده بود که برخی از مدیران استانی با وجود انتشار خبر معارفه‌شون پس از فشارهای نمایندگان مجلس برکنار شدن. برای همین این نمایندگان مجلس همواره پیگیر موضوع انتصاب‌ها در آموزش و پرورش بودن و همواره سعی می‌کنن که افرادی که نزدیک به خودشون هست را به سمت‌های مدیریت کل آموزش و پرورش و یا مدیران بخش‌های آموزش و پرورش منصوب بکنن.
آقای مهرابی، این 40 امضایی که برای استیضاح آقای فانی به هیئت رئیسه تقدیم شده، تا امروز آیا مشخص شده موضع هیئت رئیسه مجلس درباره این استیضاح چیه؟
برخی از اعضای هیئت رئیسه از جمله آقای پزشکیان نایب رئیس مجلس مخالفت کردند با استیضاح وزیر آموزش و پرورش و اعلام کردند که مشکلات آموزش و پرورش ساختاری تر از اون حرفاست که به یک وزیر برگرده. ولی طبیعتاً اگر این نمایندگان اصرار داشته باشند به استیضاح، هیئت رئیسه کاری نمیتونه انجام بده در مقابل استیضاح کنندگان.
آیا باید فرایند دیگری هم طی بشه که وزیر آموزش پرورش به صحنه علنی بیاد برای استیضاح، یا هنوز این نامه‌ای که 40 نفر دادن برای استیضاح مراحل دیگری رو باید طی بکنه؟
این نامه تا زمانی که از طرف هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول نشه، در واقع استیضاح وزیر آموزش و پرورش به جریان نیفتاده. چنانچه نمایندگان استیضاح از امضاهاشون کم نشه و به کمتر از 10 نفر نرسه و همچنان به استیضاح ادامه بدن و هیئت رئیسه استیضاح را اعلام وصول بکنه، بعد از 10 روز جلسه استیضاح برگزار میشه.
در اینجا به پایان برنامه این ساعت رادیو فردا رسیدیم. شما میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرهای ما رو دنبال کنین، درباره اونها نظر بدین و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. آدرس ما www.facebook.com/radio.farda.